الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق سنت گذشته که روز چهارشنبه متعرض می شدیم در بحث اصول، کلمات مبارکی را از دعای مکارم الاخلاق وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. در اینجا چند مطلب گفته بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حلنی بحلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کرم القیل و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و ستر العائبه. این جملات بحث شده بود و حسن سیره و سکون ریح و طیب المخالقه و سبق الى الفضیله و ایثار تفضل. حسن سیره که از مکرمت‌های اخلاقی است، خب وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه روش تأکید می‌فرماید. حسن سیره به چه معناست؟ سیره روشه، روش زندگی. انسان ممکنه طلبه باشه، کاسب باشه، کارگر باشه، تاجر باشه، مشاقل مختلفه، اما روشی که انسان در کار خودش در هر شغلی دارد، این روش اتصاف به حسن داشته باشه، اتصاف به خوبی داشته باشه، و این خوبی یک نمود عام داره، یک نمود خاص در مشاقل مختلفی که انسان در اجتماع به عهده داره. نمود عامش که بعضی از فرازها و مظاهرش رو خود امام صلوات الله و سلامه علیه بعدن اشاره می فرمایند، باز تکیه روش می فرمایند. خب این به نحو عام، نمود عام این حسن در این است که انسان در روش زندگی مؤدب باشه، متین باشه، با دیگران به خوبی برخورد داشته باشه، همون جور که در روایات متعدد داریم. خود سلام کردن به افراد، نه افرادی که انسان میشناسه، سلام کردن به هر مسلمانی که برخورد میکنه، برخورد دو تا مسلمان با سلامه. این سلام لازم نیست با اخم باشه، با لبخند باشه. المؤمن بشره فی وجهه، و این بشر این رو در چهره خودش باید نمایش بده. حزنش رو لازم نیست در چهره بیاره، حزنه فی قلبه. بله انسان ناراحتی هم داره، مرض داره، ناراحتی داره، درد داره، گرفتاری داره، اینها تحت تأثیر قرار میده، انسان ضعیفه. اما این هنر که انسان بتواند این حزن رو فقط به درون منتقل کنه و در ظاهرش تأثیر نگذاره، خیلی مهمه. این حسن سیره به این صورت، خب انسان در برخورد با دیگران مؤدب باشه، متین باشه، به حرف دیگران گوش بده. اینا بعضی از این فرازها قبلن خود امام صلوات الله و سلامه علیه عنوان فرمودن. انتقاد پذیر باشه، یک کسی از آدم بد گفت، خب باشه بد گفته، طوری نشده، نه آسمان به زمین میاد نه زمین آسمان میره، اصلا بد گفته، بی انصافی هم کرده، خب باشه، بی ادبی کرده، او بی ادبی کرده. اما این مؤمنی که دارای مکرمت اخلاقی است، هیچ دلیلی نداره که برگرده و با اون مقابله به مثل بکنه. حسن سیره عبارت از این است که انسان در یک جامعه که زندگی میکنه وقتی نباشه چند روزی غیبتش ملموس باشه از نظر خوبی، نه از نظر بدی. یه کسی هم هست که اروز میاد سر چهارراوا میسه فحش میده به همه، اونم اگر نباشه غیبتش ملموسه، نه به خوبی غیبتش ملموس باشه و مردم از دیدنش شاد بشن، مخصوصا در مشاقل مختلف این خودش رو نشون میده. و یکی از اون شغلهای خیلی مهم که این معنا درش میخواد واقع بشه حسن سیره، شغل ما و کار ماست. البته شغل ما شغل نیست، بعضی از ماها میخواییم برخورد شغلی بکنیم، خب اینم یه شغلیست مثل سایر مشاقل. ولذا وقتی مشغول هستیم درس و بحث و تبلیغ و اینا، لباس پوشیدیم و مشغول هستیم، بعدم لباس رو در میاریم مشغول کار خودمون میشیم، یه شغلی مثل نظامیگری مثلا، بعضی ها اینجور میگیرن. نه، کار ما شغل نیست، کار ما رسالته. شغل نیست که بابتش پول در بیاریم، یک رسالتیست که انسان وقتی این مسئولیت رو در وجودش عمق جانش حس کرد ورود میکنه، و ورود که کرده با محرومیت نوعاً توأمه، محروم از این که هر کجا بخواد بره، محروم از این که هر حرفی بخواد بزنه، محروم از این که هر کاری بخواد انجام بده. این واقعیت قصه است، این یک رسالته. در این رسالت حسن سیره برای ما بسیار بسیار مهمه، خیلی مهمه. و ما مواردی داریم از بزرگانمون که این بزرگان عرضم بزرگتون که با مردم چجور برخورد میکردن. گاهی از اوقات همین نحوه امر به معروف و نهی از منکر کردن ما رو ببینید، اینو ببینید ما چجوری برخورد با مردم میکنیم. الان همین من عرضیم کردم روز چهارشنبه در این فضاهای مجازی فیلمی رو منتشر کردم، خیلی هم وسیع منتشر شد، خیلی هم ناجور بود. یه آقای بزرگواری، خب درد دین داره و دلش میسوزه، ناصحه، شکی نیست، متدینه، دسته عزاداری سر ظهر آمده از جلو مسجدش عبور بکنه. این آمده بیرون، اولا با قسم و آیه شروع میکنه، شما رو قسم میدم به مادرم زهرا سلام الله علیها، فاطمه زهرا رو وسط میکشه که بیاید نمازتون رو اینجا بخونید بعد برید دسته بزنید. حرف بعدی نیست، حرف بعدی نیست، این آقا ارشاد میکنه. خیلی خوب، یا مردم میپذیرن یا مردم نمیپذیرن. اگر مردم نپذیرفتن، اصرار لازمه اینجا، اوقات تلخی و عصبانیت لازمه. اصلا نماز اول وقت وجوب داره که من بیام اینجور امر بیش بکنم؟ نماز اول وقت مستحبه، این کاسب مشغول کسبه، خیلی خوبه که در اینجا ما مقید باشیم کاسب اول وقت مغازه رو تعطیل کنه بیاد مسجد نماز جمعه، خیلی خوبه. اما یه کسی الان گرفتاره ارزم بزرگتون که نمیتونه نماز اول وقت بخونه، نمیتونه. خدا خودش برای این فرصت قرار داده که تو تا آخر وقت وقت داری این نماز رو بیاری، خود خدا رخصت داده. خب من طلبه که نمیتونم این رخصت رو از مردم بگیرم. الان این میخواد مشغول عزاداری وسط تنظیمش به هم میخوره، هر چه که هست، هر محضوری داره یا محضوری نداره، نمیخواد گوش کنه، نمیخواد گوش کنه. من چجور باید سلوک بکنم؟ ولذا این چقدر تفاوته که انسان در این جور وقتا، مثلا فرض بفرمایید اگر یک آقایی با همون شرایط واقع شده بود از جلو مسجدش عبور کردن، چند نفر رو جمع کنه، اگه میتونه یه شربتی بساطی هم جلو مسجد فراهم بکنه، بعد خودش بره بالای چهارپایه، دمی که اونا دارن میدن این دم رو بگیره، مدتی باشون عزاداری بکنه، روزه ای براشون بخانه، بعد روزه سید و شهدا رو بخانه که وقتی در میدان جنگ در مقابل اون تیرها آمدن بهش گفتن آقا وقت نماز رسیده، خب امام چه کرد؟ این چقدر تفاوت میکنه که بگه الان این عزاداری خدا از همه شما قبول بکنه خدا. اما اگر حوصله دارید، اگر فکر میکنید مثلا میتوانید، اینجا اسباب وضو فراهم هست، چی فراهم هست، میخواید تو همه خیابون بخونید، میخواید بریم تو مسجد نماز بخونید، بعد به اتفاق حرکت کنید، منم بیام خدمت شما. این تفاوت میکنه با اون صورتی که ما بیاییم با اینها برخورد بکنیم. من یادم هست در آذربایجان شوروی سابق، هم جمهوری آذربایجان، خب فعالیت های ما اونجا داشتیم میرفتیم، همون اوائلی بود که از شوروی جدا شده بود، یه آقای بزرگواری خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای توفیق که از اساتید حوزه هم بود، ایشون رفته بود از طرف ما اونجا در اون مسجد معروف، مسجد مرکزی شهر باکو، مسجد تازه پیر، اونجا منبر میرفت. خب ایشون صدای خیلی گرمی داشت، روزه قشنگی میخوند، جمعیت عظیمی جمع میشدن، مسجد مرکزی شهرم بود. ایشون میگفت این جمعیت جمع شده بودن این شب هفتم هشتم محرم، خیلی جمعیت زیاد بود، ما هم آخرش بعد از روزه دم میدادیم، سینه میزدیم. من دیدم نوع این مخاطبای من دخترم، زن هستن، سینه هاشون هم لخته، تابستون بود ما را بزن به اصطلاح ماه محرم، سینه هاشون لخته، نه سینه های باز ارزم بزرگ، اما سینه دارن میزنن. من که پایین آمدم برخورد میکردم میدیدم همین سینه ها قرمزه. خب اونجا این آقا چکار بکنه؟ داد بزنه که خجالت میکشید، گناه دارید میکنید، خودتون را عرضه میکنید برای امام حسین سینه میزنید؟ نه این کار رو نکرد. گفت شب هشتم یا شب نهم که من بررفتم، روزه که میخوندم وسط روزه این رو گفتم که سکینه دختر سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه وقتی صبح یازدهم آمد کنار بدن مطهر پدر که نشناخ بعد شناخ، اونجا درد دل میکرد با پدر، خب با لحن سوزناکی روزه هم میخوند. بعد گفت پدر، چند تا مطلب گفت، یکی پدر پاشو ببین چقدر عمم رو میزنند، این بود، مردم گریه شیون میکردن. یکی هم بابا پاشو ببین روسری از سر من، معجر از سر من برداشتن، من معجر به سر ندارم، اینا معجر از سر من کشیدن. میگفت این رو خیلی ما پرداخت کردیم و روزه خوندیم، ارزم بود گریه زیادی هم کردن. ایشون میگفت فردا شب 80% از این خانمایی که روزه میامدن یه روسری رو سرشون انداخته بودن، یه روسری رو سرشون انداخته بودن. و حسن سیره چجور میخواییم با مردم برخورد کنیم؟ بریم داد و بیداد بکنیم با مردم یا نه با نرمی با گرمی رفیق بشیم؟ حالا این جوان همه کاراش درسته، یه انگشتر طلایی هم دستش میکنه، همه کاراش درسته، یه رشی هم میتراشه، اینو لازمه جلو افراد آبروشو ببریم خفیفش کنیم، تحقیرش کنیم، برای اینکه یک امر به معروف با نرمی آرامش باش رفیق بشید با رفاقت، همه کارها قابل انجامه. اما رفاقت حسن سیره، این حالا در کار ماست، در کارهای دیگر هم این معنا هست که انشاءالله بعد ذکر میکنیم. اما بحثیم اشکال دارید شما؟ اشکال به کلام امام که ندارید. صلوات الله علیه و سلم. بله.
شما از اینجا استفاده کردید که نماز احتیاط. حالا که دیروز اومدم فهمیدم از سنت قرآن.
بله. بله. بله در حال
بله خوشم اومد
بله
اون روایت
نشه بله. ببینید حرفی که ما داریم، آیا صدر روایت ظهورش در اتیان به رکعتین متصلتین یا منفصلتین؟ اینو میخوام. اهل سنت بله تذکر فرمودن، آقام فرمودن، او در اشکال حمله بر تقیه، چون ما دیروز اشکال کردیم در حمله بر تقیه که بابا امام در صدر روایت خلاف تقیه داره میگه، خب این قابل حمل هست که نه اون خلاف تقیه نیست، چون اهل تسنن دو رکعته چه فاتحه میخونن. بله
اول روایت میگه که قتل احد
امام، بله
اینجا احتمال داره.
نه خیلی نه خیلی نه 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 خیلی اینا ببینید این را شبه نکنه. قول طول احده ما وقتی مثل زراره و محمد ابن مسلم باشه، خب داریم، زیاد هم داریم، یا امام باقر یا امام صادقه. حالا اجازه فرمایید،
امام باقر یا امام صادق،
خب خب یکیه، نه این که زیل میشه یکی دیگه،
نه زیل میگیریم این هر دو تا، یا امام باقر یا امام صادق.
خب
این که
بله. بسیار خوب، شما اشکال بکنید به آقایی که حمله بر تقیه فرمودن، ابن داره. بله ببینید، شکی نیست در زمان امام باقر ما اگر بخوایم تقیه حمله بکنیم به ابو حنیفه و مالک و اینا نمیشه استناد کنیم، باید بریم به فقهای قبل از اینها، توجه فرمودید، و این فقهای قبل از اینها اختلافاتشون خیلی بیشتر بوده، خیلی زیادتر بوده که بعدن جمع و جورش کردن چهار تا شد، توجه فرمودید. بله اون وقت باید پیدا بکنیم که فلان، مخصوصا اینو در جاش گفتیم، مخصوصا فقهایی که یا در به اصطلاح شهری که امام سکونت داشته بودن فقهای سنی، یا در شهری که راوی اگر مال شهری دیگه است فقهای عام در اون شهر سکونت داشتن، اینو باید بررسی کنیم. بله درست،
بله
بله بله. خیلی خوب ما گذاشتیم دیگه، بسیار خوب باشه. نه اون حالا عرضی که من دیروز مطرح کردم بیشتر از این حرف هست، حالا اینو اند فرمانه، عرضی که دیروز ما کردیم عبارت از این است که البته من تقاضا میکنم اینو بهش توجه بفرمایید، چون این خلاف رویه هم است. اعلام و بزرگانی که اینجا صحبت دارن همه بنا رو بر این گذاشتن که زیل ظهور در اتصال داره، صدر ظهور در انفصال داره. ما این عرض رو کردیم که در اینجا یک روایت واحد داریم، صدرش امام سؤال میکنه زراره که اگر در اینجا قلت الاحده ما، اگر در اینجا بین دو و چهار در عدد رکعات نماز شک کرد چه کنه؟ امام در اونجا می فرمایند یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب و یتشهد ولا شیء علی. حالا این قائم به فاتحه الکتاب که آقایون هم کردن بر این که این مراد دو رکعت اوله و درستم هست، در بین شیعه در رکعت سوم و چهارم تخییر فوقش و تسبیح و افضل، تسبیحات اربعه افضله. حالا این تقریبا درش هیچ کس حرف نداره که این ظهور داره در اضافه کردن دو رکعت منفصل که همون نماز احتیاط میشه، روایات دیگه هم دارن میگن. حالا امام این مطلب رو میفرماید، بعدن حتی آقا چیز کردن به ما تذکر دادن، امام خودش ادامه میده، خود امام صلوات الله و سلامه علیه ادامه میدن، راوی دوباره سوال نمی کنه. خود امام میفرمایند در اینجا و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی. دنبال اون مطلب که امام فرمودن یرکع و رکعتین و اربع سجدات، این مطلب رو میفرمایند. این عرضو کردیم که در اینجا قام فاضاف الیها اخرى عطف به همون بیان امام در مقام جواب اول، عطف امام هم اینجا خلاصه آوردن، بعضی کلمات هم حذف فرمودن تکیه بر همون جواب قبلی، اضافه الیها اخرى رکعتن اخرى نگفتن. تنها چیزی که فارغ هست در این جواب دوم امام و جواب اول امام این است که در جواب اول دو رکعت باید بیاره، در جواب دوم یک رکعت. موضوع رو هم امام به همین نسبت تغییر دادن، یعنی اول سؤال زراره از این است که در اینجا دو رکعت رو خوانده احرز الاثنین، شک داره که چهار رکعت خونده یا دو رکعت، بعد خود امام زمیمه میفرمایند که اگر این شک بین 3 و 4 شد یک رکعت بیاره، یعنی همین جور و یک رکعت بیاره. درست شد؟ در اینجا اگر این معنا رو بگیم که قوی هست گفتنش، روایت واحده داریم، ما بیایم کلام امام رو در صدر حمله بر انفصال بکنیم، کلام رو در ذیل حمله بر اتصال بکنیم، این خلاف ظاهر روایته. دیروز عرض کردم بله اگر ما بودیم و این ذیل فقط هیچ چیز دیگه نداشتیم، این ذیل ظهور در اتصال داره، قام اضافه الیها اخرى، اما وقتی مسبوق هست به اون بیان خود امام، خود امام بعد از بیان اولش میفرماید و اگر بین 3 و 4 شد اینجور، همون مطلب رو میفرماید، تنها تفاوت این است که اونجا 2 رکعت اضافه کنه، اینجا 1 رکعت. قامه یعنی قام به فاتحه الکتاب و اضاف الیها رکعتا اخرى. این چیزی است که امام در اینجا دارن میفرماید. اجازه فرمایید، این ظهوره، ظهوری است که عرض کردم ما نه از لفظ استفاده میکنیم، از سبق کلام امام استفاده میکنیم، با اون صدر روایت واحده، امام دارن جواب میدن، مسئله واحده، فقط تفاوت در چیه؟ تفاوت در اضافه رکعت، جواب هم تفاوت در اضافه رکعت. نه اینکه اینجا اگر بین 3 و 4 شد یه دستگاه دیگه داریم که بیایم رکعت متصل بگیم اضافه کنید، اما بین 2 و 4 که شد اونجا 2 رکعت جدا به اصطلاح منفصل بیارید. این نیست، یه دستگاهه، یک ظهوره، همه اینها روایت واحده است. در واقع همون روایاتی که ما داریم در باب تشریع صلات احتیاط که این نماز احتیاط چیه، چجور بیاره، اثر چیه، این روایت هم در زمره همون روایاته، یعنی وضع میکند، تشریع میکند صلات احتیاط رو. درست شد؟ هیچ منافات و معارضه‌ای با اون روایات نداره. این اولا. بنابراین این معنا که بیایم در اینجا بگیم که این روایت در مقابل، کمان که بزرگان این مطلب رو فرمودن، حتی آقای خویی هم در اینجا هم باز این رو ابتدا می فرماید که این روایت وقتی میاد میگه قام فعضاف الیها اخرى، ایشون حتی اشکال میکنه به صاحب کفایه که بابا شما نمیتونی این تطبیق رو تقیید کنی به اطلاق نقض، چون نسبت با اون روایات نسبت اطلاق و تقیید نیست، نسبت تباینه. این آقای خویی میفرماید یعنی چی تباینه؟ یعنی اینجا میفرماید قام فعضاف الیها اخرى، اما روایات دیگه میفرمایند که نخیر، نماز رو تمام کنه، بنابر اکثر بگذاره، بعدن پاشه. این تباینی نیست، این تباین بر اساس همون ظهور بدویست که از نفس جمله استفاده میشه. بله این جمله اگر خودش باشه و تنها باشه این ظهور رو میتونیم استفاده کنیم، اما روایت واحده ای صدری داره، ذیلی داره، اون صدر قرینه بسیار قوی و متصل هست برای اینکه ما اراده کنیم از ذیل همون رکعت منفصله‌ای که در صدر گفته میشه، قام یعنی قام به فاتحه الکتاب، عطف به همون میکنی، و اضاف اخرى یعنی اضاف رکعتا اخرى، همونجور که معنا میکنی. بنابراین در اینجا این معنا رو ما بپذیریم که این روایت، روایت واحده یک مطلب رو میخواد بگه و اون مطلب هم اصلا کاری به اضافه کردن رکعت متصل نداره، رکعت منفصله. اجازه فرمایید من الان عذر میخوام. این معنا ما عرض کردم، خب آقای ممکنه حرف ما رو به تنهایی قبول نکنید، آسین ما کهنه است، اما مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیانی دارن در ذیل این وجهشون که من میخوام این کلام ایشون رو بخوانم که نقلم نباشه. عنایت فرمایید به چه جهات ایشون دست گذاشتن. البته ایشون برای اینکه مراد از این قاب فعضاف الیها اخرى رکعت منفصله هست، یه دلیل دیگه هم دارن در اینجا، یه مطلب هم اضافه میکنن غیر از عرضی که ما کردیم. ایشون می‌فرمایند ان مختزل استصحاب به ملاحظه الاخبار الخاصه و الاتيان به رکعت المنفصله للاتيان به رکعت المتصله حتی يكون العمل به مخالفا للمذهب بل في نفس صحيحه قرينه الا ان المراد من قوله عليه السلام قام و اضاف اليها اخرى البته چون رکعتا اخرى میگن رکعت نداره در متن کلام امام قام اضاف الیها اخرى هی رکعت المنفصله و هی قوله علیه السلام فی صدر صحیحه لبیان حکم شک بین الاثنین والاربع یک رکعتین به فاتحه الكتاب فان تعین الفاتحه يدل على ان المراد رکعتین منفصلتین و الا کان مخیرم بین الفاتحه و تسبیحات بل لعل الافضل الاتیان به تسبیحات فیکون المراد من قوله قامه و اضاف الیها اخرى ایزن هی رکعت المنفصله هی رکعت المنفصله لکون هذه الرکعه فی شکل فی الثلاث والاربع من سنخ رکعتین سابقتین فی شک بین الاثنین والاربع این بیان مرحوم آقای خوئیه خب چی می‌فرمایید بفرمایید شما حالا شما بله نه بفرمایید بله حالا شما بنابراین که حالا اجازه فرمایید حالا بنابراین که حمل نکنید ببینید حمل وقت اجازه فرمایید حالا اجازه فرمایید این بیانی که هست به این صورت رکعت منفصله خب روایات متعدد زیادی ما داریم که منفصله هست توجه فرمودید اونا رو کار ندارید ما در اینجا ما هستیم این روایت این وجه حمل بر تقیه یه داستانه یه دوی آمدن فرمودن شیخ هم اشاره شیخ قبول نکرد اشاره میکنه مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی میپذیرن خب این حالا اشکال داره حالا اون یه وجه شما الان از او بیایید بیرون اون اشکال چرا ما هستیم و این مطلب اگر دلیل بر حمله بر تقیه تمام نشه که آقایون استدلالشون همینه دیگه حالا اجازه فرمایید حالا شما این رو فعلا خود مطلب رو لحاظ بکنید دیدید آقای خوی حرفی داره میزنه حالا بنده هیچی آقای خوی داره حرفی میزنه اجازه حالا مسلم خیلی شما الان ما هر وچی که میریم وچه دیگر که رد میکنیم مسلم نمیگیریم که هر وچی خودش مستقله هر محظوری رو جدا از محظور دیگه بسنجی اجازه فرمایید نه ببینید اونجا اگر نه ببینید اصلا ببینید شما این اشکالی که وارد بکنید داستان عوض میشه اگر این دلالتی که ما عرض میکنیم شما تصویر کردی تمام شد نسبت به قطعه اول نسبت به صدر روایت به حساب حمله بر تقیه دست از ظهور بر میداریم اما این ظهور زیل سر جای خودش باقی میمان در انفصال نه در اتصال اونو الان واردش نشید شما چی میفرمودید؟ این معنای انفصال رو حالا ابتدا داره ما الان ببینید ما الان چون صدر رو داریم قرینه متصل داریم روایت واحد داریم خب دستمون بازه دیگه چرا بیایم ارزم بزرگتون که تلاش بکنیم برای اینکه در خود همین چیز بکنیم این ابتدا داره بعضی هم آمدن و گفتن همین حرفو گفتن اینکه ما قرص 100% بگیم قام و اضافه الی و اخرى ولی ذا خود آخوندم در کلامش بود اطلاق نقض یعنی منفصل و متصل هر دو رو شامل بشه این هست اما در این حال ببینید الان این وجه رو شما در نظر بگیرید وجوه دیگر رو بذارید کنار الان ما روایت واحده این صدر این زیله معنای واحد داره ما از این روایت آقای خویم شاهد آقای خویم معید در اینجا روایت واحده ای ما داریم این روایت واحده اصلا رکعت متصل نمیگه صدرش زیلش رکعت منفصل و همون صلات احتیاط داره میگه درست شد؟ اشاره ای که مرحوم آقای خوی می فرماین وچه دیگری که عرض کردن این تازه است مرحوم آقای خوی می فرماین و فی صحیحه قرینه اخرى علا کون المراد هی رکعت المنفصله و هی قوله علیه السلام و یا ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر فان الظاهر عدم و خلط شک بالیقین و بالعکس و حول اتیان به رکعت المشکوکت منفصلتن عن رکعات المتیقنه. این داخل نکنه، خلط نکنه، ایشون این استثارم دارن. حالا ما نمیخواد دفاع کنیم یا بگیم هست یا نیست، این استثار رو برهم آقای خویی هم دارن که در واقع میخوان همین معنایی که عرض کردی مؤکدش کنن. درست شد؟ حالا اگر ما این حرف رو زدیم، ما این روایت رو آقایون زحمت کشیدن اینجا آوردن ذکرش کردن، روایت صحیحه، سند مفصلا ما بررسی میکنیم، خودمون فقط به قول آقایون صحیحه اکتفا نمیکنیم، بررسی میکنیم. این روایت صحیحه رو آوردن برای اینکه استدلال به این روایت بکنن برای اعتبار استسهام. خب ما زحمت کشیدیم، بالا پایین کردیم، رکعت منفصله در آوردیم بیرون. درست؟ خب این دیگه یعنی استصحاب هیچی؟ چون ظهور در استصحاب پیش آیون زمان است که رکعت متصله باشه، یعنی اکتفا بکنه به یقین. یقین چیه؟ سه رکعت. بگه من سه رکعت آوردم، بعد قام فاضاف الیها اخرى، این رکعت چهارم مشکوک رو متصلا بیاره. اگر بخواد منفصل بیاره داستان عوض میشه، یعنی بنا رو بعد بر اکثر بگذاره، سلام بده، بعد پاشه نماز رو از باب احتیاط بیاره. احتیاط، نماز احتیاط جزء صلات نیست، نماز دیگره، منتها نماز دیگری است که میتونه جابر کاستی های این نماز باشه. پس استدلال به استصحاب کلن از بین رفت. این میشه دیگه. حالا ما این رو میخواییم عرض کنیم که نخیر، ما اولا ما که دست ما نیست که این کارو بکنیم، روایت رو یه پارچه کنیم یا صدر و قرینه ذیل قرار بدید. روایت اینجور هست، اعلام عنایت به صدر روایت دفر بودن، روایت مصدره به صدر و این صدر قرینیت داره، قرینیت متصله. در قرینه متصله اصلا ظهور منعقد نمیشه در لفظ مادامی که این قرینه وجود داره. اینو یادمون هستی که در اون مباحث ادبی که خوندی. خب حالا اینجا روایت وقتی اینجور شد ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی در اینجا مراد از قام فاضاف الیها رکعت اخرى رکعت منفصل است، متصل نیست. هیچ منافاتی هم این روایت با روایاتی که در تشریع صلات احتیاط وارد شده نداره، هیچ منافات نداره، تباین، اطلاق و تغییر هیچ کدوم از اینا نیست، عین اونهاست. حالا آیا می شود به این روایت استدلال کرد؟ اینجوری روایت با این ظهور میشه استدلال کرد برای اعتبار استصحاب یا نمیشه؟ ما دو تا وجه رو میخوایم عرض کنیم که با این دو وجه ما استدلال میکنیم به این روایت برای اعتبار استصحاب، بدون اینکه از این ظهور مسلم پیش خودمون دست برداریم. یک وجه و چیزی که مرحوم محقق عراقی قبلا داشتن، البته مرحوم محقق عراقی این وجه رو بر اساس همون استظهار خودشون میفرمایند، نه بر اساس این استظهار، منتها اینقدر درش تصرف میکنیم اینجا این حرفو میزنیم. سید اول استاد بر این وجه اشکال داشتن، دو تا اشکال داشتن، اشکالات رو رفع خواهیم کرد. یکی هم بیانی که آقای خویی داشتن رضوان الله علیه، بیان آقای خویی هم بر همین اساسه، یعنی این که گفتم مطلب آقای خویی ظاهر داره، یه ورا داره، ورایش اینجاست. آقای خویی وجهش رو با توجه به این که روایت ظهور داره در اضافه یه رکعت منفصله بیان کرده. اگر این دو وجه رو شما توانستید از ما بپذیرید یا یکی از این دو وجه رو تونستید بپذیرید از ما، دلالت روایت بر استصحاب تمامه و الا این روایت دلالتی بر استصحاب نداره، میذاری بهش کنار، میریم سراغ بقیه روایت تا فردا ان شاء الله. السلام علیکم.